أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما مولانا بقية الله بالأرضين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما رسید به مبحث سد و حصر. باز با یه عذرخواهی است که کمی تأخیر که عللی داشت، البته عذرخواهی می شود. بله، در رابطه با سد و حصر عرض می شود بحثمونه. خب بله، و اختیار هم کردیم تحریر الوسیله را، چون دیدم مختصرتره و منظمتره، یعنی بیشتر خوشم آمد از سبک ورود و خروجش در بحث. بله، لازایی تتمه را از حج تحریر می خوانیم. عرض می شود شاید هم یه مصلحتی بود که ختامش با کلمات امام باشه رضوان الله. عرض کنم خدمت شما. بله، حالا سد و حصر چیه؟ چون البته منا را هم گذاشتیم بر اختصار از بابت اینکه محل ابتلا معمولا قرار نمیگیره. خب سد، بله، سد به معنی که دشمنی سر راه آدم را بگیره و مانع بشود از، حالا که موقعی که احرام بسته، قبل از احرام نه، بحثی نیست. احرام بس در میقات که ما ازا احرم مسجد شجره و حرک الى صوب المکه، صوب مکه المکرمه. و بله، كظى امامه ولد عدو، العدو سد الطريق عليه، دشمن راه را بر او بس، یا اصلا دستگیرش کردن یا چه یا چه، مانع شدن. برها اینه میگن سد، و اون آدم را هم میگن مسدود. حصر این احصار در حقیقت، احصار چون در آیه شریف هم داره فین احصرتم، احصار مصطلح، خود حصر مصطلح نیست. احصار معنی اینه که هم انسان نتونه، منتها منشأش مرض باشه، وقتی محرم شد عبد الاحرام مبتلا شد به مرضی به طوری که توانایی نداشت. خب اینا در اون سفری که با قافله بوده اینا متعارفه، ما حالا مریضه، مثلا سوار مثل توی هواپیما یا با ماشین میبرن، چه منافاتی داره؟ یعنی این که مرض طوری زمین گیرش بکنه که نتونه بره، اونم بعد از احرام آمده تا میقات احرام بسته و بعدش، حالا اینا محل ابتلا الان واقع نمیشه، به دلیل اینکه این سالهای متمادی هم ما موردی ندیدیم که کسی بعد از احرام یه همچه جریانی براش پیش بیا. نه، خب بیمارستان در مکه مدینه است، این بین راهه، این قضیه بین راهه. یعنی مثلا تو جحفه احرام بس، از جحفه میخواد بره مکه، همونجا نتونست دیگه بره، یعنی تو راه مون. اونجا نه، بیمارستانی چیزی هم نیست اینا، خواهی قافله باشه ولی ماشین، خب بالاخره با ماشین مرده را میبرن، مریض هم مرده را بدن بالاخره، یا آمبولانس میاد میبردش. چه علی حالا هیچ هیچیه که گیر بکنه و بمانه. ما موردی در این حالا موقعی که 50-60 سالی که مرتبط بودیم و اطلاع پیدا می کردیم، هیچ موردی که بین را گیر بکنه، ها بین را که احرام بسته، نه این که تو مکه اومدن، بین را گیر بکنه، یا به واسطه دشمن یا به واسطه مرض، موردی نشنید اتفاق بیفته. در هر صورت لحاظا بنا رو بر اختصار می زاریم. خب عرض کنم به خدمت شما، این سد و حصر مسدود و محصور از بابت احکام هم تفاوتهایی دارند. خب معناشون خب همینه که گفتیم، محقق در شرایع همینطور معنا کرده، صاحب جواهر هم در شرح شرایع همینطور و فرموده که معروف بین فقها هم همینه و الى غیر ذلک. خب عرض کنم به خدمت شما من و این حالا گاهی از اوقات مانع یک امر خارجیه، نه مرضه و نه دشمنه. مثل چیز؟ مثلا حالا با قافله که میخواستن منن عرض کردم اتفاق میافتاده، مثلا از جحفه که محرم شد میخواست بره، سیل آمد، یک سیل شدیدی آمد راه را بست. خب این ملحق میشه به کدوم؟ ملحق میشه به صد مسدود. آره ملحق نمیشه به مرض. مرض یه چیزیه که در وجود خود آدم مانعی پیدا بشه، اما اگر مانع خارجیه، حالا چه عدو چه مثل سیل زلزله امثال اینها، نه اونا دیگه ملحقن به همون مسدود. ظاهرن یعنی اینطوره. عرض می شم خدمت شما این تفسیر که گفتیم فرق ما بین مسدود و محصور در روایات هم آمده، در عرض می شد اولین باب که تعریف صد و احصار را داره، از ابواب احصار الاحصار و صد، یا بابی عرض کنم به خدمت باسات شما باب الاحصار و صد. بله حالا اینم پیداش بکنیم. بله پیدا شد. بله باب الاحصار و صد این عرض می شود. ببینم بعد چه بابی که به طور مشخص بعد از باب بقیه کفارات الاحرام، یعنی احرام را باب احرام داریم، بعدش هم کفارات احرام، یه باب دیگه داریم بقیه تو کفارات الاحرام، اون وقت میاد باب احصار و صد. چرا اینجا آوردن؟ بله چون که قضیه بعد از احرام واقع میشه. تجفرمونی هنوز نوبت به طواف و سعی اینا نرسیده، بین راهه و تازه محرم شده، پس جایگاهش بعد از مباحث احرامه، لذا تو همچه جایی هم آوردن. این عرض کنم به خدمت شما باب اولش، بله در شرحش آمده محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن معاویه ابن عمار که روایتم صدوق، به اسناده اینجا بایستی برین این سلسله سند را پیدا کنین، چون فاصله بین صدوق تا معاویه ابن عمار در حدود 200 سال تقریبا بوده، 200 سال 180 سال بوده. پس این چطور از اون نقل کرده؟ این به اسنادی که میگه افراد را معین کرده، در کجا؟ در مشیخه فقیه، کتاب من لا یحضر الفقیه آخرش مشیخه ای داره که اونجا گفته که من این روایت که نقل میکنم از مثلا برک زراره، میگم به اسنادی از زراره، به اسناد از مثلا معاویه ابن عمار، از محمد ابن مسلم، افراد را این واسطه را معین کرده که هر وقت گفتم مثلا فرض کنید از سکونی، مثلا این واسطم کیه؟ گفتم از زراره، وسایتم کیه؟ گفتم از محمد ابن مسلم، وسایتم کیه؟ اینها را اونجا ذکر کرده که ما باید اونجا مراجعه کنیم و اینها را هم ببینیم که این افراد کیان، و وقتی میتونیم بگیم روایت صحیحه که چی؟ که همه اون وسائل صحیح باشد. حالا در مورد معاویه ابن عمار همینطور اسناد صحیحیه. اینطور که یادم میاد عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، حالا خود روایت فرمود المحصور غیر المسدود، محصور غیر از مسدوده، و قال المحصور هو المریض، محصور آدم مریضه، و المسدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلی الله علیه و آله. مشرکین، حالا یا مشرکین یا هر عدوی، روایت مشرکین گفته، چون در زمان پیغمبر که حضرت رفتن، البته در عمره بود، عمره مفرده در سال ششم بود، توجه فرمودید که رفتن که عمره مفرده انجام بدن و محرم هم شده بودن، خود دیگه از خود ظاهرن مسجد شجره محرم شده بودن از مدینه، آمدن که برن تا مکه، مشرکین اومدن جلو و جلوشونو گرفتن، گفتن نمیذاریم بیایی، که قضیه صلح حدیبیه اتفاق افتاد. خب مسدود شدن دیگه، این مسدوده، بله، ولی مسدود، بله. حالا فروقی دارن که بعد همه فرقها را بیان میکنیم در احکام، یا 5-6 تا فرق دارن که بیان میکنیم، اما غرض این که بدونیم که اینا فرق دارن و تفاوت هم دارن، حالا تفاوتاشون هم الان شرح میدیم خدمتون. عرض میشود به خدمت شما، اما بله، موارد صاحب جواهر فرموده در جواهر، بله، این چند اختلاف را، فرق را بیان کرده. یکیش عبارت است، اولی دیگه ترتیباشون درست نیست، اولیش اینه که بگیم اول چه باید بکنن، دگوش بکنید، مسدود بگید که ذبیحه‌ای، حالا یا گوسفندی یا شتری یا گاوی، در همون محل چیز، در همون محلی که جلوشونه گرفتن، در همون جا ذبح میکنه، و وقتی هم که ذبح کرد از احرام خارج میشه. یه اختلافی هم هست، چون که بعضی گفتن، البته تو روایت صحیح هم همینه داریم، که وقتی ذبح کرد از احرام خارج میشه دیگه، بله، به قصد تحلل این ذبح انجام میده. بله، نه این که بین راه رو میگیرن، این مال عمره است دیگه، حج خود در مکه است، احرامش در مکه است، این الان که میگیم بین راه، خود به خود مال چیه؟ مال، بر میدونم، فرق نمی کنه عمره مفرده یا عمره تمتع، تفاوت نداره، اما ربطی به حج نداره، خود عمل حج چون شروعش از مکه است، ما الان بحثمون در بین راهه، بین راه خود به خود منطبق میشه بر عمره، یا عمره مفرده یا عمره عرض کنم تمتع. خیلی عرض شود، همون جایی که اومدن صف کشیدن، این دشمن ها و جلوشون گرفتن، گفتن نمیذاریم بروید، فسلوا سیوفهم من الاغماض و هددوهم، که اگر یک قدم برداشتید به شما حمله میکنیم. خب اینجا دیگه صد شده، حالا چه باید کرد؟ یذبحون ذبایحهم هناك بقصد التحلل و یخرجون من الاحرام. خب اینجا ارشد، پس اولین تفاوت اینه که مسدود همونجا ذبح میکنه، در حالتی که محصور یا محصر چه کار باید بکنه؟ باید بعث الهد بکنه به مریض، که در همونجا که دیگه نمیتونه بره، یا برمیگرده یا میمونه، اما در حال احرامه، اون وقت هدیه را باید بده به رفیقش، اون رفیقش خب مریض نبوده، بهش میگه که تا که میروی گوسفند ما را هم با خودت ببر، گوسفندی تهیه کنه و بده به اون رفیقش که حرکت میکنه میره به طرف مکه برای اینکه عمره را انجام بده، ببر. اون وقت توافق میکنن که در چه روزی در چه ساعتی هر شود اینو ذبحش بکنه، اون وقت در همون ساعت معین که مطمئن باشه دیگه طبق وعده این ذبح را انجام داده، این آدم سرش میتراشه به قصد تحلل، و با تراشیدن سر یا تقصیر، حالا دیگه هرچی وظیفشه، از احرام خارج میشه. این در رابطه با مریض، اما در رابطه با مسلول نه، و همون که در همون جا دیگه نمیخواد بفرسته، همون جا گوسفند ذبح کرد از احرام خارج میشه، منتها یه قولی هم هست که احتیاطاً چه کار کنه؟ احتیاطاً یا سرتراشیدن یا ناخن گرفتن اضافه کنه مسدود ها. یه احتیاطیه، یعنی بسا از نظر ما هم احتیاط مستحبی باشه چون دلیلی درستی نداره، اون تا بعضی از علما گفتن توجه فرمودید، و الا احتیاط واجبی هم نیست، همون که گوسفند را کش از احرام خارج میشه. این خب یه تفاوت دیگه این است که خداوند خیلی آسون گرفته بر مسدود، ولی بر محصور یه مشکلی وجود داره، و اون این است که و این وقتی که مسدود ذبیحه کرد در همون جا به قصد تحلل، توجه فرمودید، از حالت احرام به طور کامل خارج میشه و یحل له کل شی، و حال آن که محصور مریض که او گوسفند فرستاد و ذبح هم کردن سرش را هم میتراشه، یحل له کل شی معاد النساء، و النساء لا تحل له الا که الا بعد که خودش حالش خوب بشه و بره و طواف النسایی انجام بده که اون وقت از اون زنها برش حلال بشن، یا اینکه اگر نه دیگه الالعبد مریضه و نمیتونه نائب بگیره، اون نائب تا زمانی که طواف النساء را انجام نداده، توجه میفرمایید، نساء بر این محصور حرامه، التفات فرمایید، یعنی از احرام که خارج شده، از بعضی چیزا، یعنی از نساء نه، بلکه از سایر چیزا. بله بله، المریض ها کذا بس النساء ما تحل، المسدود تحل، النساء هم تحل، بله بله، بذبح الذبيحة على يحل كل شيء على المسدود حتى النساء والمحصور إلا النساء. هاي المسكين ليش صار مريض وهذا يبرز بلاي شده بجانه، توجه تا طواف النساء انجام بده یا خودش یا نائبش که کار تموم بشه. این هم از این، این هم که اجماعی هن ها، هیچ جای مسلمان روایت هم داریم اجماعی. البته بعدا انشاءالله در جای خود فعلا میخواییم به صورت به اسلام آشنا بشیم با مسائل فروخ را بدیم، بعدا ادلش نمیگیم دیگه، اگر نمیتونه بره نائب میتونه بفرسته، عذر دیگه داره، اگر بتونه خودش باید بره، اگر که یه عذری داره چه مریضی باشه چه توانایی نداره بره، نمیتونه بره، امکان نداره براش، نائب اشکالی نداره. عرض کنم به خدمت شما تعین و تحلل مسجد محل فی مکانه بخرا کون و فائدتش، بله دیگه ظاهرا همه را گفت، همه چیشو گفتیم دیگه، بله همینا بوده. عرض شود به خدمت شما، ای بحث تمام شد دیگه، تا اینجا تفاوت بین محصور و مسدود را و هم فهمیدیم، هم از لحاظ معناشون هم از لحاظ احکام. نه خب همون اونم طواف النساء باید انجام بده به خاطر حلیت رجال، نه نه نه، زنها هم طواف النساء گردنشون هست، نه نه فرق نمیکنه، لنساء هم اذا احرمنا لا تحل لهن الرجال الا بعد طواف النساء، و اذا صارت مریضه ای های المسکینه ما تحل له الرجال الا بعد طواف النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بعدي في حكم المسدود، التفات مساله دو، آره مساله اولی که خوندیم همون که شرحش دادیم، بله مساله، المساله الثانيه، من احرم للعمره او الحج يجب عليه الاتمام ولو لم يتم بقي على احرامه. آره ببینید، ای اول مقدمتا مقدمه بحث مسدود و محصور یا مطلبی را می‌فرماید و اونی که این است که کسی که احرام بست باید مثلا برای هر چی که مثلا عمره بوده مثلا باید تمام بکنه، اگر عمره مفرده بوده واجب تمامش بکنه، ولو اینکه خود عمرهش مستحب بوده اما بعد الاحرام اتمامش واجبه. توجه کردید؟ فرض کردیم که عمره مفرده مستحبیه، مستحبه دیگه، با مثلا این مردم که الان از اینجا میرن عمره مفرده است مستحب انجام میده، اما وقتی که احرام بستن اتمامش واجبه. خب و اگر هم اتمام نکردن، تا اتمام نکردن تو رو که احرام بر اونا حرامه، بسیار چیز که حرام شد اینا باقی میمونه بر همطور حرمتشون. حالا حج باشه، احرام حج باشه، هم همینطور، عمره مفرده همینطور، عمره تمتع همینطور. و الاصل فی ذلک الآیت الشریفه الله سبحانه و تعالی یقول فی القرآن الکریم و اتم الحج و العمره لله. امر داره، امر به چی؟ به اتمام، اتمام الحج و العمره، و اتم الحج و العمره لله، برای خدا باید تمام بکنید، یا از اول محرم نشید یا اگر شدید واجب تمامش بکنید. خب حالا این مقدمه بود برای بحثمون که کسی محرم شد مانع عمل آمده از اتمام، حالا چه کنه؟ که میگیم این مانع دو قسمه، یه مرتبه عدوبه یه مرتبه مرضه. اگر عدو بود مسدوده که حکمشو گفتیم، اگر محصور بود یعنی مریض بود هم حکمشو گفتیم، این کارو باید بکنه که از احرام خارج بشه. درست متوجه شدید؟ یعنی اینجا قادر به اتمام العمل نیست، خواهم تو بمونه در حال احرام، یه راه حلی تعیین شده، این راه حل انجام بده. عرض می شود به خدمت شما من. بعد می فرماید والاحوط قصد التحلل. حالا اینجا دو تا احتیاط ذکر کرده، یکی این که در مورد این آقای مسدود که اول بحثمون راجع به مسدود، راجع به محصور هم برشرحش می، راجع به این مسدود دو تا احتیاط داریم، یعنی اصل ذبح ذبیحه در همون محله که گفتیم واجبه و اجماعی بحثی درش واضحه، و اما این دو تا احتیاط، یکی این است که این ذبح ذبیحه به قصد تحلل باشه، خب معلومه، یعنی مرتبه بخواد آدم یه ذبیحه ای ذبح بکنه به قصد صدقه، یعنی مربوط به عمل حجش نباشه، نه این باید به قصد تحلل باشه. این به قصد تحلل را بعضی از علما گفتن، بعضی از فقهاء الا هیچ دلیلی نداریم، دلیل اون روایت آمده گفته که یز بح ذبیحه ای بکش، نگفته به قصد تحلل، اما بله نتیجهش تحلله، اما خودش باید قصد بکنه، تو ادله روایت نیامده. لامو کفاره، لامو کفاره، هذا عمل واجب لكن ليس من الكفر، من جنس الكفار ما هي من جنس. خب توجه فرمودید که قصد تحلل، چون بعضی از فقها گفتن ایشون احتیاط کرده، احتیاط باش، ولی دلیلی نداره. چرا دلیلی نداره؟ برای اطلاق صحیحه معاونتون ها، گوش بدید که روایت رو بخونیم. ارشد 302 بله بله صحیحه از ضرار است، نگاه کنیم صحیحه ضرار است، باب یک حدیث 5 از ابواب احصار و سعد، روایت از ضرار است. عرض کنم و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، تجری هم واقفی بوده موثقه میشه، عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابان عن ضرار موثق است، عن ابی جعفر علیه السلام قال، نگاه کنید اطلاق این روایت میخواییم تمسج بکنیم، المسدود یذبح حیث صد و یرجع صاحب و فیات النساء. خب این روایت اینه دیگه، در اینمون اطلاق هم داره، ذکر نکرده که به قصد تحلل، قصد تحللی توش نیست، داره یذبح ذبیح. توجه فرمودین؟ و لحاظا دلیلی نداره. حالا امام احتیاط واجب کرده، احتیاط واجب، احتیاط مصبح. اما بایستی، حالا ما میخواییم یه شق ثالثی بگیم و اون این است که گاهی از اوقات مثلا آدم خب گوسفند کشتن خواه همه همینطوری بدون نیت گوسفند بکشه که ربطی به این قضیه احرامش نداشته باشه، مثل این که مثلا میخواد یه مفتحی درست بکنه نهار بخورن، اگه همچه گوسفندی به این قصد کش یعنی دیت بخ مفتح او یکم و یستضیف اصدقاء رفقاش میمونی کنه، یعنی اصلا هیچ ربطی قصدش قصد اصلا دخالتی نداره به قضیه حجش. ای کافیه؟ نه یقینا کافی. با ما میخواییم بگوییم قصد تحلل به معنی خروج از احرامه، این دلیل میخوادی دلیلی نداره. اما اینکه عملش وظیفه شرعیش درباره احرامش این باید توجه باشه، اینو میگن قصد تعیین. خب بالاخره هایی با هر واجبی که انسان میخواد نیت بکنه، مثلا روزه ما رمضون، باید بدونه که الان روزه ما رمضونه یا لازم نی؟ بله، اینه میگن قصد تعیین، نیت و تعیین در این اعمال، هر عملی که آدم انجام میده نیت تعیینش باید بکنه. التفات فرمودید این نیت تعیین اینجا لازمه، نه قصد تحلل. نیت تعیین یعنی چه؟ یعنی خدا یا یه گوسفندی که میکشن به خاطر اینکه تو امر کردی در مورد صد انسان انجام ده، یه همون گوسفنده، این به عنوان نیست که میخوام بکشمش بخورم یا بخوام صدقه بدم به فقرا. مثل همیشه آدم مثلا یه گوسفندی صدقه میده، یه گوسفندی میده، گوش بکنید، نظر امام حسین، حالا یه گوسفندی کش نظر امام حسین، نظر فلان، به درد میخوره؟ نه، باید نیت تعیین داشته باشه. متوجه شدید؟ پس بنابراین ما اینجا نظر امام را نمیپذیریم چون دلیلی نداره. اما نیت و تعیین که این گوسفند را برای چیه؟ چیه این؟ این ماهیت این گوسفند به گوسفند این ماهیتش چیه؟ اینه میگن نیت و تعیین، این لازمه. در همه چیز لازمه. مثلا فرض کنید نماز ظهر میخونه، نماز ظهرش، نماز عصرش، باید معینش کنه که این نماز ظهره یا لازم نی؟ بله، این میگن نیت و تعیین، باید نیت معین بکنه. پس این گوسفند هم باید معین بکنه که در رابطه با احرامشه، در رابطه با عمل حجشه. این نظر نیست مثلا نظر امام حسین یا مثلا فلان، مثلا اینا باید، این میگن نیت و تعیین. شاید اونایی که قصد تحلل گفتن هم مرادشون همین نیت تعیینه، بالاخره این دلیل داره چون که واجبه برای اینکه امر تعلق گرفته به این عمل با این ماهیت مشخص و تعینش در این ماهیت متوقف بر چه؟ بر نیت. چرا؟ چون که ذبح گوسفند ماهیت‌های مختلف داره، یه مرتبه میکشه برای اینکه میخواد بخوره، کاری به حجش نداره، یه مرتبه میکشه نظر امام حسین، یه مرتبه میکشه که به فقرا تقسیم کنه به عنوان مستحب و فلان. خب اینا خربتی ندارن، نه به در نمیخوره، باید ماهیتش معین باشه در نیتش. متوجه شدید؟ پس بنابراین ما الان این نکته را میگوییم، اما قصد تحلل دلیلی نداره. ممکنه مرادشون این باشه، ای اینه قبول داریم و چون قصد تعیین لازمه. بله نیت القرب هم میخواد. بله چون از عبادت عرض کنم به خدمت شما. خب یه مطلب، یه مطلب دیگه قضیه تقصیره، که اگر وظیفش تقصیره بعد از ذبح این گوسفند تقصیرم باید بکنه تا از احرام خارجش، بازم تو این صحیحه زراره نبود و دلیل دیگری هم نداره، اون تا بعضی از فقها گفتن لذا مرحوم امام احتیاط کرده، تجبر مودید، ولی احتیاط ممکنه ما بگیم مستحبیه، آقای خویی هم قبول نداره، دیگران هم قبول نداره. چرا؟ چون تو هیچ روایتی نیامده. این هم راجع به بحث بعدی و صلی الله علی محمد و آله.